راه تو به هر روش که پویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات پروردگار بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. معرفت جویان عزیز سلام. با برنامه دیگر از مجموعه زمزمه های معرفت در خدمتتانیم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. طبق معمول ابتدا خلاصه مطالب مطرح شده در جلسه پیشین را تقدیمتان می‌کنیم. آنگاه به سخنرانی امروز استاد گوش می‌سپاریم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
چنان که می دانید موضوع بحث در چند جلسه گذشته شرح و تفسیر مناجات الذاکرین بود. استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی با قرائت بخش های دیگری از این مناجات گفتند دو دست از مفاهیم در این بخش مناجات ذکر شده است. یکی مفاهیمی از قبیل قلب، نفس و روح و دیگری از قبیل واله و هیام. در زبان عربی واژه‌هایی که درباره دوستی، دوست داشتن و عشق به کار می‌رود متفاوت است. از واژه‌هایی که در مورد محبت شدید گفته می‌شود واله و هیام است. حامت القلوب یعنی دل‌هایی که به اوج عشق و محبت خدا رسیدند. ایشان سپس با استناد به گفته ابن سینا به تبیین معنای روح و نفس پرداختند و گفتند ابن سینا می گوید اگر فرض کنیم کسی در هوای آرامی که نه سرد است و نه گرم توجهش را از همه چیز بردارد و فقط به خودش توجه کند، خودش را می یابد. اما آن را که می یابد بدن نیست بلکه همان روح است. چیزی است که تصمیم می‌گیرد، اراده می‌کند، دوست می‌دارد و می‌فهمد. در قرآن واژه‌های مختلفی از جمله روح و نفس در این مورد به کار رفته است. نفس یا روح ویژگی‌هایی دارد که به لحاظ آن ویژگی‌ها نام‌های دیگری هم به آن می‌دهیم، مثل قلب که منظور از آن همان چیزی است که دو مقوله را به آن نسبت می‌دهیم، یکی مقوله شناخت و یکی هم مقوله گرایش ها و دوست داشتن و میل و اراده. این که در فارسی میگوییم دلم میخواهد همان قلب است. به هر حال روح به لحاظهای مختلف نامهای دیگری مانند قلب، فؤاد، نفس و عقل هم دارد. استاد آنگاه به حالات مختلفی که برای انسان عارض میشود اشاره کردند و گفتند مثلا او به چیزهایی که خوشش می آید دلبستگی پیدا می کند. احساس می کند به سوی چیزهایی جذب می شود. گاهی صدای خوبی می شنود. گاهی صورت خوبی می بیند. گاهی مطلب زیبایی می خواند. اینجاست که پای محبت و مفاهیمی که مربوط به محبت و مراتب آن است به میان می آید تا می رسد به واله و هیام. نمونه های از عالی ترین مراتب این مفاهیم در ادبیات مذهبی ما به خصوص در مناجات ها آمده است و مرتبه نازلش محبت به اولیای خداست که در فرهنگ شیعه خیلی شایع است. همچون عشق به اهل بیت علیهم السلام، واقعا کسانی هستند که علاقهشان به اهل بیت طوری است که حاضرند همه هستیشان را ببازند. ائمه اطهار علیهم السلام هم درباره خدای متعال چنین حالاتی داشتند. این که میشنویم امیر مؤمنان علی علیه السلام شبی چندین مرتبه قش میکرد، شاید بگوییم از خوف خدا بوده، اما شاید همش از خوف خدا نبوده است. گاهی حالات مناجات بر انسان مستولی میشود و ممکن است چنین آثاری داشته باشد، اما عموم مردم چون نمیدانند که انسان چگونه عاشق خدای ندیده میشود، معمولاً بکای از خوف را باور می کنند ولی گریه از شوق خدا را خیر. حضرت آیت الله مصباح در ادامه به حالات دیگر روح پرداختند و گفتند روح ما گاهی نگرانی هایی پیدا می کند و به اضطراب های رنجاوری مبتلا می شود، تا آنجا که بعضی از مکاتب فلسفی غربی گفتند انسان عبارت است از حیوان مضطرب، چون آنقدر عمومیت دارد که اینها باور نمی کنند انسانی یافت شود که اضطراب نداشته باشد. قرآن و آموزه های دینی ما می گوید این دلهوره، نگرانی و اضطراب فقط با توجه به خدا تبدیل به آرامش می شود. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. استاد محترم سپس حالت دیگر روح را این گونه توضیح دادند که خدا روح ما را طوری آفریده که ذاتاً در حال تحرک است، یعنی نمیتواند آرام بگیرد. روح ذاتاً طالب کمال است و میخواهد تکامل پیدا کند و پیشتر برود، منتها الیه وجود و کمالاتی که ممکن است به آن برسیم قرب خدای متعال است. تعبیری که در مناجات ها وارد شده رؤیت است، یعنی آن عامل فطری که انسان را به حرکت در می آورد هیچ وقت تمام نمی شود مگر این که به رؤیت الهی برسد، یعنی آخرین حد از کمالات که یک موجود ممکن امکان دارد به آن برسد این است که دیگر بین او و خدا حایلی نماند و حجابها برداشته شود. فلا تطمئن القلوب الا بذکراک، دلها جز با یاد تو آرامش نمی پذیرد و نفسها جز با دیدار تو سکون پیدا نمی کند. معرفت جویان عزیز، اکنون از شما دعوت می کنیم به سخنرانی امروز استاد گرانقدر حضرت آیت الله مصباح یزدی گوش فرا دهید. ایشان در این جلسه شرح و تفسیر مناجات الذاکرین را پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. درجات ذاکرین را میخوندیم تا اینجا رسیدیم. و استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک و من کل راحت بغیر انسک و من کل سرور بغیر قربک و من کل شغل بغیر طاعتک. معناش واضح دیگه، احتیاج به ترجمه نداریم. در یک فرازی از این مناجات حضرت سجاد صلوات الله علیه استغفار می‌فرماید از اینکه دنبال لذتی غیر از یاد خدا بره و همینطور راحتی که از غیر انس به خدا پیدا بشه و سروری که از غیر قرب به خدا پیدا بشه و من کل شغل به غیر طاعتک. استغفار می‌فرماید از هر کاری غیر از اطاعت خدا. حالا جمله اولش اگر خدای متعال عنایتی کنه و بتونیم یه توضیح بدیم، حداقل شاید به حالات بعضی از اولیای خدا پی ببریم، بلکه انشاءالله انگیزه‌ای بشه که ما هم از خدا بخوایم چنین حالاتی به ما هم مرحمت کنه. تا آدم از ارزش یه چیزی را درک نکنه حتی هم دعا هم نمی کنیم برای. ما برای هرچی دعا می کنیم به خاطر اینه که ارزشش را درک کردیم، برای چیزایی هم دعا نمی کنیم چون ارزش را درک نکردیم، خواستش هم از در ما نیست. اقلا اینا را بخونیم تا بلکه خواستش پیدا بشه، اقلا یه دعایی بکنیم. برای این توضیح این جمله اول یه مقداری درباره لذت صحبت کنم. استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک. خب لذت که همه ما میدونیم چی هست، تفسیرش تعریفش گفتن که نیل انسان به چیزی که ملایم با قوه ادراکیش، یعنی ما یک ادراکاتی داریم، بر اساس این ادراکات نیازهایی رو احساس میکنیم، یه چیزایی مناسب با اون نیازهای ما، وقتی بهش رسیدیم یه حالتی برامون پیدا میشه اسمش لذت. البته معمولا هم میگن خود نایل شدنش لذت هست، ولی حالا شما بفرمایید یه کیفیت نفسانی است که در این حال پیدا میشه. لذت یعنی هر وقت آدم چیزی که میخواد دوست داره بهش رسید، یه حالتی برایش پیدا میشه اسمش لذت. چرا خدای متعال در وجود انسان لذت قرار داده؟ حالا در موجودات دیگه که درست نمیدونیم، بعضی از بزرگان گفتن که لذت وقتی تجرید بشه از نقایص مادی میشه تعبیر کنیم به بهجت، ابتهاج، و حتی برای خدای متعال هم چنین چیزی را اثبات کرد که خدای متعال در مقام ذات خودش از درک ذات خودش مبتهج است. حالا به همون معنایی که صفات ذاتی عین ذات است، منظورم اشاره ای بود که لذت یک کمال وجودی است که برای موجود مدرکی پیدا میشه، اگه بشه تجریدش کنن از همه لوازم امکانی و نقایص امکانی، اشکالی نداره برای ذات خدا هم اثبات بشه. فکر نمی کنم اشکالی. ابن سینا این تعبیر رو داره، ابتهاج ذاتی به ذاته. حالا به اون کار به خدا نداریم، خدا که هیچی دیگرش هم درست نمی شستیم، چه رسی به هیچی که خیلی سخت اثبات کردنش و فهمیدنش. در ملائکه آیا لذتی دارن یا ندارن؟ ظاهر آیات و روایات به خصوص هست که اونها یه نوع لذتی در از عبادت خدا میبره. اونم درست ما نه ملائکه میدونیم چه جور هستن، نه عبادتشون میدونیم چه جوریه، فقط همین در روایات وارد شده من هم رکعون لایسجدون و من هم سجدون لایرکعون. اجمالا میدونیم ملائکه خدا جوری آفریده که دائما در حال عبادت هم. در قرآن هم آمده که تسبیح خدا میگن و از تسبیح گفتن خسته نمیشن، لا یفترون. خب اونم دانستنش یک فضیلتی است، اما خیلی تأثیری در زندگی ما نداره که حالا ببینیم ملائکه چه جورن لذت دارن یا ندارن. به احتمال قوی اونها متناسب با وجود خودشون لذتی دارن که از همون عبادتشون هست. میمونه انسان و جن. جن هم که ما درست خبر نداریم از وجودشون که چه جوره و اینا، جز اون چه در روایات آمده یا احیانا یه شواهد تجربی دیگری. باز اونم خیلی به درد ما نمیخوره ببینیم اونا چه جور لذتی دارند و اینا. ما این خود آدمیزادا یه لذتهایی داریم که حدسن در حیوانات مشابهش هست. آخه این حیواناتی که با اهلی هستن و باشون آشنایی داریم میفهمیم یه حالاتی دارن شبیه حالاتی که ما مثلا وقتی غذا میخوریم سیر میشیم احساس لذتی میکنیم. حدس میزنیم حیوانات وقتی سیر میشن همین حالت براشون پیدا میشه یا چیزای دیگری شبیه. البته این یقینی نیست، ما از درون هیچ حیوانی هیچ اطلاعی نداریم، ولی از آثارش میشه حدس زد که اونا هم مثل ما لذت دارن، درد دارن. یک کتک بزنن یه حیوانی را جیغ میکشه، یک صدای ناراحت کننده ای داره، حدس بزنیم این اثر این است که احساس درد میکنه، مقابلش هم احساس لذت. خب خدا چرا این لذت را اصلا برای این موجودات مدرک قرار داد؟ شاید یکی از حکمتهاش این باشه که این موجودات احتیاج به چیزهایی دارن که باید جذب کنه. اگر لذت نداشته باشن از جذبش، انگیزه ای برای جذب اونا ندارن، اون وقت اون نیازشون برطرف نمیشه. مثلا اگه حیوانی گرسنه است احساس گرسنگی نکنی، از غذا خوردن لذت نبره، او غذا نمیخوره. خود ما وقتی احساس گرسنگی نکنیم چقدر انگیزه داریم غذا بخوریم؟ اول احساس گرسنگی باید بکنیم، بعد از غذا خوردن اون لذت میبریم. اینه که تلاش میکنیم اون نیازی که بدن به غذا داره رفع بشه. اگه خدا این الم و لذت را در وجود انسان قرار نداده بود، چه بسا بسیاری از انسانها یادشون میرفت غذا بخورن و تلاف میشدن. درست فکرشو بکنیم که اگه درک نمیکردیم لذت غذا خوردن چی میشد، شاید به این نتیجه برسیم بسیاری از انسان ها اصلا لم میدادن اونجا میخوابیدن تا آخر عمر. اکثر فعالیت هایی که آدمی ذات ها میکنن برای شکمه، بعدش هم یه لذت های دیگر حیوانی. به هر حال این یک حکمت الهی است که وقتی یک موجودی را در این عالم طوری آفریده که نیاز به یه چیزهایی داره، برای اینکه بره دنبال رفع نیازش، اول احساس الم یعنی احساس کمبود، رنج، ناراحتی درش ایجاد میکنه، بعدم وقتی رفع شد احساس لذت میکنه، نایل میشود به چیزی که ملایم وجودش است، درک چیزی که مناسبت داره میشه لذت. حالا یک مروری بکنین لذت هایی که انسان داره از اول بچگیش، وقتی که متولد میشه شیرخوار، خب میدونیم از شیر خوردن لذت میبره. حالا چه اندازه از نوازش مادر لذت میبره درست نمیدونیم، اما حالا روانشناس ها یک تحقیقاتی دارن که میگن یه لذتی هم از نوازش مادر، از این که مادر رو تو بغل بگیره به سینش بچسبونه، خود این بیشتر شاید لذتی داشته باشه از غذا شیر خوردن بیشتر. دیگه از عهدتا علیهم، بالاخره این دوتا لذت را حد میزنیم، یقین داریم از خوردن شیر لذت میبره، احتمالاً از نوازش کردن مادر هم خیلی لذت. بعد کم کم یه خود بزرگترگی میشه از اسباب بازی لذت میبره. ما همه ما یا بچه داریم خودمون یا اقلن دیدیم تو خانواده بچه بون دختر بچه های دو سه ساله فکر عروسک بازی میبره، پسر ها مثلا فکر ماشین و هواپیما اینا باش بازی کنن. یه چند سالی طول میکشه که انواع اسباب بازی ها را بچه ازش لذت میبره، گاهی اونقدر لذت میبره که لذت خوردن و آشامیدن رو فراموش میکنه. حالا چرا؟ امروز ثابت کردن که رشد فکری و درکی بچه عمدش در اثر بازی کردن پیدا میشه. اگه بازی نکنه فکرش رشد نمیکنه، مغزش رشد نمیکنه، دیر عقل پیدا میکنه. یعنی خدا میدونه که در این سن چیزی که بچه احتیاج داره یک باید بازی کنه، هم از اسباب بازی لذت میبره هم با همبازی، اونم خیلی موثره در رشد فکری بچه. خب این چندی با اسباب بازی اونچنان انس میگیره و لذت میبره، چون در این سن نیازش به بازی و اسباب بازی از همه چی بیشتره. خب حالا اگه در این سنی که قاعدتاً به طور طبیعی نیازش باید بره دنبال اسباب بازی باشه، به خاطر یه عادتی که از بچگی گرده پستونک بذاره دهنش، به جای اسباب بازی بره سراغ پستونک، ای مادر پدر دارم میرم منداز دور، این دیگه برای چی میذاری دهنت، عادت کرده ول نمی. این لذت لذت طبیعی نیست، این یک عادتی است که از بچگی کرده بد تربیت شده، ولی به هر حال میراث زمان گذشتهش درش مونده. یه خود که بیشتر سر عقل بیا و چیز بفهمه کم کم میفهمه این کار زشتیه، خجالت میکشه، از یه طرف عادت کرده دلش میخواد ببین که، از یه طرف هم میفهمه که زشته این کار دیگه، همه بهش میخندن بعد یک تضادی دارش پیدا میشه. وقتی میفهمه که کار بدی کرده و اینا، گاهی هم خجالت میکشه، گاهی هم مثلا عذرخواهی میکنه ببخش. همینطور سنین بچه که بالا میره نیازهای جدیدی پیدا میشه برای بچه، و از ارضاء اون نیازها لذت جدیدی پیدا میشه دیگه. این مراحل همه ما کمابیش گذروندیم دیگه، میدونیم از دوران کودکی به بعد چه نیازهایی در ما پیدا میشه، چه احساس کمبودهایی میکنیم و چگونه باید این نیازها رو برطرف کرد. وقتی برطرف شد لذت میبریم، شد لذت. این لذت هایی که حسی هست و با ابزارهای حسی و مادی ارضا میشه کاملا شناخته شده هست، اما اونایی که دقت دارند و مثلا روانشناسان رشد و اینا کشف میکنن که بچه های نیازهای دیگری هم دارند، یه لذتهای دیگری هم دارند. ما هم که دقت بکنیم تصدیق میکنیم، همینجوره اونا علکی نمیگن. خب شما هم که بچه دارید، بچه تون 3-4 سالش که میشه، وقتی مثلا میخواد برید تو خیابون دستشو میگیرید دست خیابون رو عبور بکنید، برخورد نکنید. یه مدتی که میشه بچه دستشو میکشه، نمیخواد دستشو شما بید. غذا که بهش میدید شما لقمه میذارید دهنش، مثلا مادر قاشق آش را پلو رو میذاره دهنش، یه چندی که میگذاره پس میذاره میگه خودم. این حکایت میکنه از اینکه یه نیاز دیگری بچه داره، ارضایش هم به اینه که خودش بکنه، ولو بریزه به پاشه کسافت کاری بکنه، اما این یه نیازی داره، اون نیاز به استقلاله، این یه نیاز روانیست روحیست، احساس میکنه که باید موجود مستقلی باشه، همیشه نه باید دیگران دست منو بگیرن، دیگران به من غذا بدن، خودم باید بتونم غذا بخورم. راه میخواد بره دیگه دستشو به شما نمیده، خودش میخواد به دوی من بره. این یه نیاز جدیدی است، نیاز روانی است، نیاز به استقلاله، نیاز به تشویق. بچه خیلی کارا که میکنه، خیلی شلوغکاریای هم که میکنه، اصلا برای جلب توجه دیگران فایده هم نداره برای شده. اما یه دادی میزنه، یه کاری میکنه برای اینکه دیگران توجهشون متوجه بشه، نیاز داره به اینکه دیگران به او توجه کنن، بعد از توجه تشویقش هم. خیلی کارهای نامعقول دیگه چیز هم انجام میده، اما اینکه انگیزه فقط همینه. اینا نکته هایی است که روانشناسان روش کار کردن، تحقیق کردن و قابل تجربه هم هست، صحیح هم. و همطور که کسایی که آشنا هستن میدونن، انواع و اقسامی از غرایز، از نیازهای روحی روانی با اسمهای مختلفی که مکاتب مختلف روانشناسی گذاشتن در آدمیزاد هست که اینا تدریجا ظهور میکنه، غالبا در یه سنین خاص، بعضیاش تا آخر عمر پیدا میکنه، برای اینکه نیازش تا آخر عمر هست، نیاز به غذا تا آخر عمر هست، یعنی که این تغییر نمیکنه، همیشه آدم احساس گرسنگی میکنه، نیاز به غذا هست. اما چیزای دیگه اینجور نیست، تفاوت میکنه، کما بیش شدت و ضعف داره. پس حکمت این که خدا آدم زاد و طوری آفریده که از بعضی چیزا لذت ببره، اینه که نیازهایی داره، به وسیله رفع اون نیازها احساس لذت انگیزه ایست برای اینکه در صدد رفع نیازهاش بریم. خب در این بین اشاره کردم یه نیازهاییست مال یک سنین پایینیست، مال بچه هاست. وقتی بزرگتر میشه آدم دیگه احساس نیاز به اونا نمیکنه، به طور طبیعی هم رها میکنه. معمولا بچه های سالم، بچه 10-12 ساله دیگه نه دختر نمیره عروسک بازی کنه، نه پسر میره ماشین بازی کنه، اون فکرشو دیگه فصل و بازی های دیگریست. بچه دیگه میره مثلا فوتبال بازی کنه، دیگه اون چیزای قبلی را رها میکنه. یعنی درک میکنه که شأن او دیگه این نیست. این مال یه دوران گذشته ای بود که این ضعیفتر بود، کوچکتر بود، ناقصتر بود. این لذت متناسب با اون دوران نقص و کودکی و بچگی بود. وقتی بزرگتر میشه دیگه این نباید دنبال اینا بره. اگه بره خلاف متعارفه، نشانه یه نقص دیگره، مثلا روانی، تربیت. به طور طبیعی وقتی که آدم عقلش رشد کرد، وقتی از این جور کارا اگه سر بزنه خجالت میکشه. جای خجالت هم اینجاست. چطور میشه آدم خجالت میکشه؟ یعنی وقتی احساس میکنه که کاری میکنه که در این سن، در این شرایط نباید بکنه، دیگران از این کار بدشون میاد، زشت میدونن داره، ما خجالت میکشه. برای رفع خجالتش هم اگه یاد گرفته باشه عذرخواهی میکنه، ببخشید اشتباه کردم، نفهمیدم. اینا مقدمه بود برای اینکه اصلا لذت از چی پیدا میشه. و این لذت ها مال همیشگی نیست برای انسان. بعضی از لذت هاست که یک فصل خاصی داره، موسمی داره، وقتی گذشت دیگه باید رها کرد. اکثر کسانی که مثل بنده هستن بعد از 70 سالگی هم هنوز حالات بچگی درشون باقی میمونه. حالا اینو جدی میگم، بعضی از صفاتی است که در آدم ها در سن بزرگسالی و حتی سالمندی هست پیدا میشه، و این در اثر کمبودهایی است که در دوران خودش در بچگی براش باقی مونده. حالا اینم یه فصلی هست بر عهده روانشناسان و کسایی که در این زمینه هستند. ولی به هر حال وقتی آدم احساس کرد که این کار متناسب با او نیست، این لذت مال این سن او نیست، این موقعیت او نیست، اون موقعیتش بالاتر رفته از اینکه از این چیزا لذت ببره، خجالت میکشه. و اگه ازش سر بزنه در مقابل کسی که دیده، عذرخواهی میکنه، رفع خجالتش. ما آدمیزاده همینطور که گفتم امثال بنده تا آخر عمر هم همون لذت‌های بچگانه و حیوانی و اینا کمابیش باقی است. به این زودی‌ها دست از سرمون نمی‌کشی. ولی اونایی که رشد انسانی پیدا می‌کنن به یه حدی که از عقل و معرفت رسیدن، خیلی بیشتر دیگه ازش خجالت می‌کشن. این دیگه شأن ما نیست. مثلا فرض کنید کسی که شغل‌های نازلی داره در اجتماع، البته هر کاری محترمه، کار از اون جهت که کار ارزش داره، ولی به هر حال از نظر ارزشیابی اجتماعی فرض کنید مأمور نظافت کوچه با رئیس مثلا نیروی انتظامی یا فرماندار شهر، این کارشون در یک سطح از ارزش نیست. اون کسی که یه پست بالاتری داره، یه مقام بالاتری داره، دیگه خجالت میکشه از اینکه اون کاری که مال افراد پایین‌تر هست، افراد بی سواد هست، افرادی که هنری ندارن، اون شأن چیز دیگریست. باید هم خجالت بکشه آدم که آخر چرا عمر من صرف یه چیزی بشه که در شأن من نیست، یعنی نتیجه بهتری از کارم میتونم بگیرم، چرا به کاری بپردازم که چندون نتیجه نداره. به هر حال اونایی که خدای متعال بهشون لطف میکنه و عقل و معرفتشون تکامل پیدا میکنه، وقتی خداشناس شدن، با خدا ارتباط پیدا کردن، خیلی چیزا دیگه کسر شأن خودشون میده، زشت میدونن. به عنوان اینکه دنبالش برن به خاطر لذتش. گاهی ممکنه کار سبکی باشه، اما به خاطر ضرورت زندگی خدا هم امر بکنه که این کار رو باید انجام بدی، اون وظیفه است، اطاعت امر خداست، اون حساب دیگریه. برای لذت دنبالش بری، همونطور که دنبال اسباب بازی رفتن برای یک مهندس، برای یک پزشک، برای یک شخصیت اجتماعی زشته، خاکبازی، گردوبازی، الک دولک، اینا برای یه آدم متشخص زشته، خودش خجالت میگیشه. کسانی که سطح معرفتشون و ایمانشون بالا میره، عقلشون رشد میکنه، خیلی از کارهایی که ما دنبالش هستیم و زحمت هم میکشیم برای اینکه انجام بدیم و بهش برسیم، اونا خجالت میکشن. این کار بچگانه است، زشته. تو با خدا آشنا هستی، کسی که با خدا هم نشین میشی میگه با سگ و گربه مناسبت نداره هم نشین باشی. محبت به بعضی چیزها از محبت به سگ و گربه هم پایین‌تر از ما درست متوجه نیستیم، عادت کرده. سگ و گربه با یک حیوانیست، شعوری داره. سگ وفادار هست، صفات خوبی داره، خدمت میکنی. اما آهن پاره چه خدمتی میکنی؟ بعضی هستن یه اتومبیل را از حیوانات بیشتر خوششون میاد، اولاغ دوست نمیدارن، اما اتومبیل لوکسی باشه خیلی دوستش میدارن، مواظبن کثیف نشه، خط پیش نیفته، نمیدارن. این همون حرکات بچگانه است. آهن پاره جماعت دل بستن نده، خب میخوای جایی بری، خب سوارش میشی می. حالا یا مال خودت یا کرایه میکنی. دل بستگی آدم داشته باشه به تیک آهن یا به گچ و خاک. کلوخ و سنگ و سیمان و آهن علاقه داشته باشه. تو انسانی، به جماد، به سنگ و خاک شأن تو نیست علاقه داشته باشه. ولی خب اونقدر همگانی هست که دیگه کسی اینا عیب نمیدونه. اما کسی معرفتش بالاتر رفت، عمق پیدا کرد، واقعا خجالت میکشه. دلی که میتونه توش محبت خدا باشه، محبت سنگ باشه، محبت خاک باشه، محبت آهن باشه، چقدر جفاست. چقدر آدم قدر خودشو نمیدونه، ارزش وجود خودشو، ارزش دل خودشو نمیدونه. به قول اون بزرگ میگفت دلهای ما غالبا یا استبل اسب و الاغ یا گاراژ ماشینه. چیه تو دل تو؟ همین که دربارش فکر میکنم که دوستش داری. یه ماشین لوکس خریدیش، این دل شده گاراژش، تو این دل همین ماشینه گذاشته، اون دل شده گاراژ. دل خانه خدا باشی تا گاراژ ماشین باشی. و این ماییم که تعیین کننده هستیم، ارزش میدیم به دل خودمون. تا به چی دل ببندیم؟ اگه کسی معرفتش بالا رفت، خدا بهش لطف کرد، این حقایق را شناخت و فهمید که چیزای شأن ایمونیست، یعنی اون ارزشی که خدا به وجود او داده، به درک او داده، دیگه با این چیزا تناسب نداره. حیفه که آدم ذهن خودش را، فکر خودش را، دل خودش را صرف این چیزا بکنه. اون وقت وقتی یادش میاد که یه همچو کاری کرده، خجالت میکشه، در مقام استغفار برمیاد. کسی که ارزش ذکر خدا را درک کرد، میدونه یاد خدا کردن یعنی همنشین خدا شدن. انا جلیس و من ذکرنی. وقتی که بر جلیس سنگ آهن بشه یا جلیس گاو و گوسفند بشه باید خجالت بکشه. اینجاست که باید از اینها هم استغفار کنم، استغفار بزرگان و اولیای خدا از گناهان کبیره و موبقات نیست، از همین چیز هست. استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. هر لذتی که دنبالش رفتم غیر از یاد تو، غیر از لذتی که از یاد تو پیدا میشه. اصلا یاد خدا لذت داره. ما یه وقت هم ذکرم که باید بگیم و یه گوشه تسبیح بشینیم به خودمون فشار بیاریم مثلا 1000 تا لا اله الا الله بگیم، لحظتش چیه؟ خسته هم میشه آده. چند بارم یه پامون رو این طرف اون طرف میکنیم نه تا این تموم شه، چند بارم میشماریم میبینیم تسبیح تموم شد یا نشد، چه لذتی. قرآن میخونیم همینطور، هی نگاه میکنیم چند صفحش مونده دیگه یه جز تموم بشه، مثلا لذتی که نمیبریم خسته هم میشیم. نمازش هم خود خدا عزشو گفته و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین. اما اونایی که معرفتشون بالا رفته اون واقعا از یاد کردن خدا لذت، اونم چه لذتی، لذتی که همه لذت‌های دیگه در مقابل اون رنگ می‌بازه. اون وقتی که یاد خدا هستن اصلا نمی‌خوان به چیز دیگری توجه کنن. شما بهترین چیزهایی که لذت آفرین است تصور کنید. اون کسی که از یاد خدا لذت می‌بره اون چنان سرمست میشه که از اون بهترین چیزهای لذت بخش توجه بشه. شاید یه بار دیگه من نقل کرده باشم اینا، از یک بزرگی برام شغل‌آمیزای یزدی بود، ایشون اینا میگفت. من ندیدم حدیثش رو تو کتابی، اما ایشون آدمی نبود که بی حساب حرف بزنه. میگفت در بهشت حوریه های بعضی از مؤمنین به خدا شکایت میکنن که خدایا تو ما را برای این مؤمن آفریدی، این اصلا توجهی به ما نداره. اون چنان از تجلیات الهی لذت میبره و سرمست میشه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، دیگه به حوریه هم نگاه نمی کنه. حالا حوریه رو شما مقایسه کنید با زیباترین زنهای عالم، همه زنهای عالم و زیبای شوزه رو هم اندازه یه حوریه نمیشه. یه همچو همسری داره اعتنا نمی کنه. تا اونجا که اینا شکایت میکنن میشه خدا، خدای تو ما رو برای اینا آفریدی، از چرا اینا اینقدر به ما بی اعتنا هست؟ او یه لذت دیگری برده که این لذت ها در مقابلش رنگ میبازه. اگه بخواد به اینا بفرزه باید ریاضت بکشید با صرف نظر کنه از اون لذت عالی تر تا بتونه از حوریه لذت بگیره. اگه یه همچون معرفتی پیدا شد، یه همچون ترقی برای روح انسان پیدا شد، یه همچون لطافتی پیدا شد، خب هم میفهمیم یعنی چی استغفرک من کل لذتن به غیر ذکری. دنبال هر لذتی غیر از یاد تو رفتم ازش استغفار میکنه، چنانکه او یک گناه بزرگی مرتکب شده. البته این یه بود دیگری هم داره که باز اهل ذوق و اینا بهتر درک میکنن. وقتی رابطه محبت محب و محبوب بین دو نفر پیدا بشه، اوج این رابطه اقتضا میکنه که این تمام توجهش به محبوبش باشه. اگه توجه به چیز دیگری بکنه جفا کرده. محبوبشم توقعش همینه که اگه تو راست میگی منو دوست میدارید چرا به چیز دیگه توجه میکنی؟ اگه به چیز دیگه توجه کردی معلوم میشه دلت فقط مال من نیست، یه بخشش هم مال کس دیگه است. پس موحد نیستی در محبتی. وقتی متوجه بشه که دلش به یه چیز دیگه هم توجه کرده، این را خیانت به محبت خودش میدونه. من دلم رو به محبوب حقیقی خودم دادم، چرا باید به چیز دیگه توجه کنم؟ مگر او امر کند، فقط برای اطاعت امر او به چیزی توجه کنم چون او دوست داره، اون منافات نداری با من. اما خودم اگه دنبال یه چیز دیگری برم، لذت بخوام ببرم از چیز دیگری در مقابل لذت به یاد او و توجه به او، این خیانت در محبته. دیگه به من نمیشه گفت من عاشق این شخص. عشق وقتی اومد باید تمام وجودش وقف معشوق. اگه جایی توجهی به غیر کرد، دنبال لذت دیگری رفت، این باید استغفار کنه. حالا اگه توبهش پذیرفته بشه و او را بپذیره، پروردگارا تو را به حق دوستانت قسم میدیم که شمه‌ای از محبت و معرفت خودت به همه ما مرحمت بفرما.
معرفت جویان عزیز، برنامه دیگر از مجموعه زمزمه های معرفت رو شنیدید. به اطلاعتون میرسونیم استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی در جلسه آینده شرح و تفسیر مناجات زاکرین رو پی خواهند گرفت. شنوندگان ارجمند، اگر مایل هستید پیرامون این برنامه انتقاد و نظرهای سازنده خودتون رو مطرح بفرمایید، میتونید با شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 0251-29-10-551 و 29-10-552 تماس حاصل کنید. با امید به بهره‌مندی شما عزیزان از این برنامه، تا مجالی دیگر همگی تان را به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
چو دل شد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانه هرگز نمیرد. به سر میگردم از عشقش چو دانم، که سرگردان او هرگز نمیرد. تن عاشق بمیرد در جدایی، ولیکن جان او هرگز نمیرد. به دردش گر دلم زین پیش می مرد، پس از درمان او هرگز نمیرد. تنم را پر شود پیمانه عمر، ولی پیمانه هرگز نمیرد، ولی پیمانه هرگز نمیرد.